أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. السلام عليك يا أبا الفضل عباس. در حرم حضرت عباس علیه السلام هستیم. خدا رو شکر، خدا توفیق داد پامون به این مکان شریف مجدد باز شد. بعد نماز عشاء هستش، چند دقیقه عرضه ذکر نعمتی داشته باشیم خدمت حضرت عباس علیه السلام. ابوالفضل، شون کسی هستن که به عنوان لقب اصلیشون در روایات ما اشاره شده به عنوان ابوالفضل. اسما و صفات اهل بیت علیهم السلام و افراد خاص، اصحاب خاص اهل بیت که خود اهل بیت به اونها لقب و صفت میدن، اینها خاص هستش، به عنوان کارکرد اون افراد در عالم هستش. ابوالفضل در اصل یک کارکرد هست، یک ویژگی واقعیه، کسی است که نسبت به فضل رابطه ابویت داره. بنیان یک موضوع، شما اب شما چیزی تولید میکنه به اسم ابن و بنت. از بنیان یک فرد میشه پدر اون فرد. وقتی میگیم ابوالفضل یعنی کسی که الفضل رابطه ابوی فرزندی داره برای او، یعنی کسی است که در درجات فضل رشد بالایی کرده، رشد بالایی کرده در حدی که میتونیم بگیم این فضل بخشی از وجود این فرده. این فرد وجودش در درجات فضل هستش. ابوالفضل کسی است که بابای الان ما روبروی حرم ایشون نشستیم، جلوی ذریعه ایشون الان این جمله رو نوشته: یا عباس ارکب به نفسی انت یا اخی. جمله چقدر خودش قیمتیه. به نفسی انت، کی میگه؟ امام حسین علیه السلام. به نفسی انت، امام تعارف نمی کنه، امام و ما ینتقا عن الهوا، از روی هوا و هوس صحبت نمی کنه. فرماید ارکب به نفسی انت، سوار شو، جانم به فدای تو. و جایگاه بالایی هست. و مورد حضرت عباس هم اهل بیت علیهم السلام تعابیر خاصی دارن، تعابیر شگفت‌انگیزی دارن. مورد کمتر از صحابی چنین تعابیر مطرح شده. هم در بین عموم مردم هم ارادت‌های خاصی نسبت به ایشون وجود داره، با وجود اینکه شاید دلیلش رو متوجه نشن خیلی‌ها. چرا اینقدر ارادت به ایشون وجود داره؟ شما در مورد امامزاده‌ای چنین ارادتی رو نمی‌بینید. گاهی شلوغی حرم حضرت عباس بیشتر از شاید حرم امام حسین بشه و بیشتر از حرم برخی از اهل بیت علیهم السلام بشه. این یک نشانه است. نشانه چیه؟ چند دقیقه با توجه به زمان حاضر اینو صحبت بکنیم. ما در دوره هستیم که رهبر شهیدمون صحبت از امت مبعوث کردن، صحبت از مردمی کردن که این مردم مبعوث قرار بشن. این چند روز صحبت هایی کردیم که گفتیم این مردمی که مبعوث میشن باید در درجات فضل رشد کنن. بخشی از رشد کردن که مبعوث شدن، بخشی از رشد هم باید بکنن که به اون مأموریت های اصلی برسن. این که به کلید واژه فضل رسیدیم بسیار مهمه. نگاه کنید در ماجرای امیین، اون صفاتی که در مورد افراد امی مطرح میشه و رفتاری که رسول الله با امیین دارن تو سوره جمعه که بعد از سوره صف هست، یا کنید تو سوره صف خداوند میفرماد که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. با بحث انصار الله سوره رو تمام میکنه، بعد میاد تو سوره جمعه. دو تا سوره هم جزء سوره مسبحات هستن. تو سوره جمعه صحبت از این میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. خداوند در میان امیین رسولی رو مبعوث میکنه که چیکار کنه؟ چهار تا کار کنه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این چهار تا کار، تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت. بعدم به این کانو من قبل لفی زلال مبین. آقا غیر این فضا زلالته، یعنی خداوند غیر این فضا رو جز ظالم میدونه، جز کسایی میدونه که زلالت دارن. کسانی که این چهار مرحله رو واردش نشن قبل از این میشه دیگه زلالت. پس قدم اول خروج از زلالت اینجاست، تلاوت آیات و تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت. در ادامه خداوند فرماید که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. میگه این ماجرا که من یک رسولی رو میارم که چهار تا کار بکنه، این فضل الله هستش. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، خدا به هر کی بخواد فضلش رو عنایت میکنه. چرا؟ چون خداوند والله ذو الفضل العظیم. خب اینجا فضل چی شد؟ الان ما میخواییم وارد کم کم معنای فضل بشیم. این مقدار میخواییم اول فضل رو بهتر بشناسیم. فضل در این آیه این چهارتا موضوع گفته میشه. فضل در این آیه این چهارتا موضوع گفته میشه: تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. این میشه اسمش فضل. اول فضل کیست؟ اول فضل کسیست که این چهارتا داشته میشه. اول چون خدا میگه این ذالک فضل الله دیگه، میگه این جریان، من این رسول رو میبرم این چهار تا ریاض رو زیل فضله. پس اون چهار تا موضوع هم به فضل خدا ربط داره. فضل این چهار تا موضوعه. این که گفتیم امت مبعوث باید در درجات فضل رشد کنن، منظور در این چهار تا صفته. امت مبعوث باید اهل تلاوت آیات باشن، باید آیات رو بشناسن، آیات خدا در عالم باید بشناسن، اهل تزکیه باشن، اهل تعلیم کتاب و تعلیم حکمت باشه، باید علم الکتاب داشته باشن. من برای خودم این موضوع در حرم حضرت عباس علیه السلام پر رنگه. این که بعضی دوستان میپرسید تو حرم چی بخوایم؟ علم الکتاب بخواید، علم الکتاب بخواییم، علم الحکمه بخواییم. الان دوباره روبروی زری حضرت عباس که نشستیم، یه آیه ای رو بالای سر این حرم، کتیبه دور حرم نوشتن، آیه جالبی، آیه 59 سوره انعام نوشتن: و انه مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. همینجوری میاد فهمید که و ما تسقط من ورقه ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. شیعه باید اینجوری باشه. درجات فضل تو این مایه هاست. ما باید علم الکتاب داشته باشیم، ما باید به حکمت برسیم. اونی که فضل داره باید عالم به کتاب باشه، باید حکیم باشه. فضل این چیزاست، باید از حکمت بهره داشته باشه. تو حرم حضرت عباس علم الکتاب و الحکمه بخوایم، راه این موضوع به روی ما باز شه. حداقل معنای علم الکتاب اینه که قرآن رو بهتر بفهمیم. قرآن چیه؟ خیلی کم این معناش نیست جا. حالا معنای ضعیف علم الحکمه همینه، حداقل بدونیم قرآن چی هستش، این کتاب چیه. یه مقدار جلوترش کار با کتابه. آقا ما کار با کتاب بلد نیستیم، یا اول فضل ما کار با کتاب بلد نیستیم. خدا به ما توفیق داده یه مقدار یاد گرفتیم قرآن و یه چیزایی بلدیم از معارفش، داریم کم کم یاد میگیریم، ولی یه ضعف بزرگ داریم. امت ما این ضعف رو داره. آقا ما با قرآن بلد نیستیم کار کنیم، کی اینو یاد میده؟ اول فضل باید یاد بده. اول فضل فقط معلم شجاعت نیست، معلم سلاحه. او آموزش اسلحه میده. علم الکتاب یک اسلحه است، یک سلاحه. جالبه او ابوالفضل بود ولی امام اجازه استفاده بهشون نداد از سلاح. امام بهشون اجازه استفاده از سلاح نداد. دلیلشو قبلا در ایام محرمی صحبت کردیم. دلیل اصلیش این بود که یه قومی باید ایجاد بشن، اون قومه نبود. فکر کن حضرت عباس هم سلاح و استفاده میکرد چی میشد؟ فکر کن امام حسین پیروز میشد، میومدن در کوفه فاتحانه اینا توبه میکردن، امام مجبور میشد اینا رو همه رو آزادشون بکنه، بعد یه مدتی دوباره فتنه میگردن، امام به شهادت میرسوندن. اون قوم پای رکاب باید باشه، قوم پای رکاب باید باشه، قومی که او هم در درجات فضل روش کنه. اگر فرماندش اول فضله، او خودش صاحب فضل بشه، او هم صاحب فضل بشه. صلواتی بفرستیم. این همه جا همه وسط شلوغیه، حرم حضرت عباس هستیم، حالا توفیق خدا داده یه گوشه تو این شلوغی جا پیدا شده و میشه حرف زد. اینا توفیق و محبت خداست. یه مقدار ابوالفضل رو داریم بهتر میشناسیم. ابوالفضل کسیست که این ویژگی ها رو داره. در قرآن عباس علیه السلام میخواید بشناسید اینجوریه. حالا نگاه کنید تو حرم امیرالمومنین عرض شد که جنگ شیعه با یهود ذیل فضله، ذیل بحث فضل هستش. سوره حدید این بحث مطرحه، تو آیات مختلف هم هست. خداوند فرماید که من بنی اسرائیل رو دارای فضل کرد، فضلتکم علی العالمین. به بنی اسرائیل فرماید که من به شما درجاتی از فضل رو دادم. نگاه کن، یکی از بنی اسرائیل آصف ابن برخیاست. آصف دارای فضله. نگاه، آصف ابن برخیا تخت بلقیس رو از فاصله 1000 کیلومتری کسری از ثانیه برمیداره میاره. این بعد حضرت سلیمان فرماید که هازا من فضل ربی، یه فضله. بنی اسرائیل و خدا اینجوری فضیلت داده بود، آورده بود بالا. توی امت اسلام بیشتر این کسی که شاید فضل داده شده حضرت ابوالفضله، تا زمانی که به امت مبعوث برسه. در فضای امت مبعوث اینها هم دارای فضل میشن. ما چند ساعت حالا اینا جاش الان خیلی هم جاش اینجاست بگیم، ولی جاش تو این شرایط حالا زمانی شاید نباشه، ولی مکانش هم اینجاست باید صحبت کنیم. نکته هم بگم در مورد جنگ با اسرائیل، این بحث رو تمام بکنیم. جنگ با اسرائیل چند سطح داره، در سطوح مختلف برقرار میشه. الان ما تو سطح اولشیم، ما الان تو سطح اول جنگ با اسرائیل هستیم. مرحله اول نمیگم، جنگ چند مرحله داشته، مراحلی از جنگ گذشته، ما در سطح یک جنگ هستیم. تو سطح یک همه با قوای مادی با هم مبارزه دارن میکنن. سطح یک مبارزه ها قوای مادیه، مثل میدونید این بازی کشتی های تیم به تیم هستش. مثلا وزن 56 کیلو میره توی رینگ، اونها یه مبارزه، بعد دوباره وزن بعدی میره، وزن بعدی میره. توی ماجرای جنگ با اسرائیل همینجوریه، سطوح مختلف داره. یه سطح جنگ الانه، ما وارد شدیم. این سطح جنگ تکلیفش انشالله به زودی روشن خواهد شد، ایران پیروز این نبرد خواهد شد. سطح بعدی شروع میشه. نگون تو سطح الان شما میگی فرمانده نتانیاهو ترام، این ور میگی فرمانده آقای خامنه ای، حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای. نگون اینجوری هماوردی داری شما برقرار میکنی. سطح بره بالاتر، آدم ها عوض میشن. تو سطح بعدی نبرد با اسرائیل فرمانده اونور اصلا اسمش نتانیاهو نیست، اسمش یکی دیگه است. اینورم ممکنه قضیه دیگه بیش بیاد، اینورم ممکنه حضرت آقا درجاتی از ولایتشون روشه، درجاتی از ولایت ایشون خدا اذن بده که ایشون با ولایت وارد میدان بشه. حالا توضیحاتش مقدار مفصله. بعد ممکنه وارد درجات بعدی مبارزه بشیم. همینجوری هی لایه به لایه مبارزه. از یه لایه‌ای به بعد فضل، آدمایی که دارای فضل میان وسط میدان، کسانی که علم الکتاب دارن. خب از اون ور چی میاد؟ از اون ورم میان، از اون ورم کسانی میان که به علم کتاب تحریف شده اشراف دارن. اینا هنوز خیلی فعال نیستن اون ور، یعنی از لشکر دشمن هنوز این قشرش فعالیت داره میکنه، مثل اینکه اینور هم داره فعالیت میکنه، این قشرش بروز نداره، عیان نیست. اونا هنوز نفاسات فی العقد رو به صورت بارز نفرستادن وسط میدان، اونا هنوز من حاسد ازا حسد رو نفرستادن وسط میدان، اونا هنوز یریدون لیطفه نور الله، اونا به صورت بارز شده وسط میدان نیستن. فعلا بروز ترامپه، نتانیاهو موشکه، اتمه، اینا بارزه جنگه. زمان میره جلو، وقتی آقا فرمودن امت مبعوث قرار این اتفاق بیفته. نظر ما، تحلیل ما اینه که این وریا سلاح ندارن و تحلیل اینه که این به این ور هنوز سلاح داده نشده، آدم هایی باید این ور سلاح بگیرن. نگاه کنید، چون مرحله اول مبارزه موشکی بود، امام علیه السلام راه قوت موشکی رو به راه جامعه شیعه باز کرد و اهل سنتی راه خیلی برشون باز نشد. شما اینور یه کسب قدرتی کردی، تونستی هماوردی کنی، اونور یه قدرت دیگه ای دارن، اونور تیم دوم داره قدرت های دیگه ایه، تیم دوم اونها وارد بشه خب سختی داره. از الان خدا شروع کرده عده‌ای رو بزرگ کنه برای اون مبارزه، حواستون باشه. یادم یه جمله از حضرت امام رحمت الله علیه نقل شده، سال 42 به آقا گفتن سربازای شما کجا با کی میخوای جنگ کنی؟ گفت بچهای ما هنوز تو قنداقی هستن، سربازا هنوز به دنیا بعضیاشون نیومدن. سربازای این جنگ، فکر کن به آقای خامنه ای وقتی که رهبر شده بود بهشون میگفتن خب سربازای شما کجان؟ آقا میگفت سربازای من قنداقی هستن، هنوز بعضیشون دنیا هم نیومدن. الان جنگو کی داره اداره میکنه؟ بچهای دهه 60 70 80 اون موقع چی بودن؟ قنداقی بودن، اون موقع بچه حساب میشدن. این بچه ها رو خود آقا بزرگشون کرد، بزرگشون کرد، امروز داره از این بچه ها استفاده میکنه. این هم همینه. الان اگر مرحله بعدی مبارزه شروع بشه، سربازاش کیان؟ سربازاش الان دارن کف خیابون تربیت میکنن. دلیل ما اینه که سربازاش داره کف خیابون تربیت میگه، سربازاش داره تو اربعین تربیت میشه. سربازا تو قنداق نیستن، سربازا الان هستن، سربازا تسکیه شدن، دارن تسکیه میشن به مرور با فشاری که بهشون داره میاد، با مصیبت هایی که دارن میبینن، با داغ رهبر شهید. این آدما دارن تسکیه میشن، مردم خیلی تحت فشارن، مردم از نظر روحی تحت فشارن، این فشار داره اینا رو تسکیه میکنه، مردمی دارن پاک میشن. ممکنه بعضی از فشارها ادامه پیدا کنه، این قوم تزکیه بشه، کم کم وارد مرحله بعدی فضل میشه، مرحله علم الکتاب و الحکمه. تو اون مرحله سلاح داده میشه. اگر اون نفاسات فلعقد شد تیر اونجوری پرت کرد، کدوم پدافند میتونه بگیردش؟ کدام پدافند میتونه جلوی تلسمو بگیره؟ کدام پدافن میتونه اطفاء نور الله که داره انجام میشه جلوشو بگیره؟ یه پدافندی میخواد. حالا کی میتونه بزنه مبدع حمله رو؟ شما الان شلیک که صورت میگیره از سمت دشمن، سعی میکنی پدافند جلوشو بگیره، بعد مبدع شلیک رو میزنی، قدرت زدن اونجا رو داری. آیا ما توان دفاع از نفاسات فلوغت رو داریم؟ نفاسات ولغت خیلی خطرناکن، آخه گروه های خطرناکی هن. یه بخشی از اوجهای توان دشمنه، یه بخشی از اوجهای توان دشمن این نفاسات ولغت هن. الان من شر الوسواس الخناس، اینا یهو وسوسه. شما الان میگه من جلوی اینترنشنال رو میگیرم، وسواس خناس بره تو قلب مردم، تو صدر مردم، هم میخوای چجوری درمان کنی؟ این درمانش چیه؟ الان رفته دیگه. مگه الان بعضی هایی که صحبت میکنن، یکی دقیقا تو وجودش داره وسوسش میکنه. خب تو سلاحی نداریم، برای سلاح اون چیه؟ سلاح اینا رو باید به دست بیار. دشمن شروع کرده لایه دوم مبارزش رو، نم نم داره شروع میکنه انگار. اینورم خدا بچه ها رو آورده توی اربعین، بچه هایی که میخوان دفاع کنن چند میلیون نفر برداشته آمادر و یه سریشون آورده کف خیابون، گفته بیاد این کارو بکنید، کف خیابون یه پرچم تکون بدیم چی میشه؟ تو کف خیابون که پرچم تکون بدید کم کم تسکیه میشید، تسکیه میشید، ذیل این تسکیه به شما انشاءالله اثر میدن، خاصیت میدن، در وجود شما قرار میگیره. اینجا در محضر حضرت ابوالفضل هستیم، حضرت ابوالفضل عرض میکنیم که این همه مردم وارد این جریان بزرگ شدن، این چند ماه اخیر اتفاق بزرگ افتاده، اتفاق بزرگ افتاده، اتفاقی که تو این چند ماه افتاده واقعا لایوسفه. مردمی عوض شدن، چند ده میلیون مردم عوض شدن، داغ دیدن، خون دادن. این مردم امروز اومدن حرم شما، این همه آدم، هزاران آدمی که اومده اینجا به نمایندگی از میلیون ها آدمی که شاید نیومدن ولی میخواستن باشن، چلا حضرت ابوالفضل مردم رو در درجات فضل رشد بده، هم به مردم جوشن بده، سپری برای محافظت، پدافند مردم رو ایجاد کنه. پدافند ما حضرت عباسه، ایشون باید محافظت کنه و الا جامعه رو میزنن. دشمن تو این چیزا کار کرده، بعضی از افراد خب تو جامعه اصرار دارن اینجور موضوعات انکار کنن. نه آقا، نباید انکار کرد، این موضوعات هست، دشمن وارد استفاده از این سلاح‌ها شده، بیشتر هم خواهد شد، خصوصا وقتی نظامیای ما اونا رو ببرن به سمت شکست دادن، اینجور سلاح‌ها بیشتر میشه استفاده ازش. یعنی اگر الان موشکی ما، نظامی ما بره به سمت این که دشمن رو نابود کنه، دشمن از سلاح‌هاش استفاده خواهد کرد، اینجور سلاح‌هاش رو بیشتر خواهد کرد. خب ما پدافند لازم داریم، پدافند ما دستان بریده شده حضرت عباس، او دستان برای ما میتونه هرز ایجاد کنه، میتونه حس ایجاد کنه. خب آفند ما چی میشه، حمله ما چی میشه؟ حمله ما هم دست حضرت ابوالفضل، ایشون این شاگردا، این سربازا رو بگیره در درجات فضل رشد بده. مدل رشد در اینجا ریاضت‌های سنگین نیست، خودشون میخوان به اذن الله به سرعت این عنایت ها رو میکنن به جامعه، جامعه کم کم به سلاح کتاب اشراف پیدا میکنه. ما سلاح های زیادی داریم، توان استفاده شو نداریم، در از روش استفاده رو بلد نیستیم. مثل اینکه شما تو جنگ سلاح قوی به دست بیاری ولی خب بلد نیستی استفاده کنی، ولی میدونی خود این یه سلاحه. آیات قرآن سلاح هم. خدایا راهی باز کن مردم و ماها بتونیم از این سلاح استفاده کنیم، روش استفادهشو بلد نیستیم. صحیفه سجادیه رو فهمیدیم سلاحه، رهبر شهیدمون میفهمود دعای هفتش، دعای چهاردهش، دعای فلانش سلاحه. خب چجوری میشه استفاده کرد؟ ما میدونیم آیت الکرسی سلاحه، چجوری میشه استفاده کرد؟ الان اینو نمیدونیم، دستمون خالیه. خدا ایشالله آدمایی رو بیاره در جامعه معرفی کنه، آدمایی بیان مطرحشن در جامعه، اینا رو عرضه کنن به جامعه، به مردم بگن این کارو بکنید فلان اتفاق میفته. ما امید به این موضوع داریم در ماهای آینده علمایی پیدا بشن، علمای حوزوی، علمای غیر حوزوی پیداشن، اینجوری به مردم آموزش بدن، در درجات فضل رشد کرده باشن، بیان به مردمم یاد بدن از کتاب چجوری استفاده کنید. انشالله باب این موضوع از این اربعین باز شه، با دستان حضرت ابوالفضل باز بشه، بده به پیشگاه حضرت ابوالفضل عباس قمر الحسین و باب الحسین صلواتی بفرستیم.